28 تیر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دوره چهارم بود، نیمه دوم قرن دوم هجری. در این نیمه دوم، بله بفرمایید، قرن دوم هجری، ما دو قسمت بحث رو کردیم. اول دور عامه، گفتیم بزرگترین عالم سنی در این عصر عبارت است از مالک ابن انس صاحب کتاب موطا. در مورد مالک، آرائش، نظریاتش، شخصیتش و همچنین در باب کتاب موطا با هم سخن گفتیم. حالا میرسیم جهت چهارم بحث. جهت چهارم بحث عبارت از این است که علمای ما در مورد مالک ابن انس امام فرقه مالکی چه میگویند. شیخ در رجال او را از اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر میکند، سلام، یعنی از روات امام صادق، و درست هم هست، دیدید از امام صادق علیه السلام روایت دارد. رجال شیخ صفحه 302 شماره 457. شیخ در کتاب فهرست ذکرش میکند، میگه لهو کتابون، و بعد سند خودش را تا کتاب موطع نقل میکند. فهرست شیخ صفحه 470، رقم 752، چاپ مرحوم آعزیز طباطبایی. صدوق، شیخ صدوق در اعمالی خودش به سند معتبر نقل میکند از ابن ابی عمیر، میشود اعمالی شیخ صدوق مجلس 32 حدیث 4 صفحه 234 شماره مسلسل حدیث 247. می‌فرماید بله، قال سمعت مالک ابن انس، ابن ابی عمیر میگه، فقیه المدینه، یعنی فقیه مدینه در نزد عامه، یقول کنتو ادخلو الاسادق جعفر ابن محمد، یه من مکرر وارد میشدم بر امام صادق، و یقدم لی مخده، من که میرفتم پیشش بالش میگذاش پشتم، یعنی احترام میکرد، تکریم میکرد، مخدب بالش میگذاش تکیه بدم. یعرف لی قدرا، و قدر منو میشناخ، یعنی میدونست من کیم. و یقول لی یا مالک انی احبک، فکنت اسر رو بذالک یا اسر رو بذالک. من وقتی به من میگفت دوست دارم خوشحال میشدم که پسر پیغمبر مرا دوست دارد. و احمد الله علیک و احمد الله علیک و حمد خدا را میکردم که امام صادق مرا دوست دارد. من کاری ندارم حالا این روایت تقیه است، غرض این است که پس با امام صادق رابطه داشته است، میرفته خدمت آقا و حدیث میگرفت. امام صادق هم چون فقیه مدینه بود است و اینا و بالاخره اهل مدینه از او به اون رو به عنوان فقیه میشناختن، احترامش میکردن. وحید بهبهانی ببینید میرد خدمت امام صادق و حدیث نقل میکنه، یعنی از امام صادق هم حدیث میگیره. ببینید مالک ولادتش 93، امام صادق تولدشون 83، 10 سال از امام صادق کوچیکتره، 10 سال کوچیکتر. و به طور طبیعی وقتی 10 سال کوچیکتره و جایگاه امام صادق در اهل بیت وقتی میرسیده خدمت امام صادق علل قاعده اخذ حدیث هم میکرده است. لکن توجه دارید که به شما گفتیم اتجاه مالک مسلکش مسلک امویان است، لکن با برخورد خوب امام صادق او هم حتی جذب امام صادق علمن و اخلاقن شده است، یعنی هم جذبه علمی امام صادق او رو به سمت خودش کشیده است، هم اخلاق میگه به من احترام میذاشت و مخده میذاشت و پشتی و اینی احب بکوا در جه میفرماییم. وحید میگوید، وحید بهبهانی، اول از قول حافظ ابو نعیم اصفهانی نقل میکند در کتاب حلیت الاولیا جلد 3 صفحه 198 که عده ای از تابعین نقل روایت میکنند از امام صادق، وقت جماعتی رو میشمارد حافظ ابو نعیم تا این که میگد و حدث عنه الائمه الاعلام و از امام صادق به غیر تابعین برخی از ائمه هم روایت نقل میکنند. اون وقت اولین از این ائمه اعلامی که میشناسد میشمارد میگه مالک ابن انس. پس مالک از امام روایت نقل میکنه، از امام صادق میگه مالک ابن انس شعبت الحجاج سفیان ثوری ابن جریح و دیگرانی که میشمارد. خیلی خوب، این عبارت حافظ ابو نعیم اصفهان. وحید می‌فرماید صدوق در کتاب‌های خودش روایات زیادی را نقل می‌کند که از این روایات ظاهر می‌شود که مالک کثیر الانقطاع به امام صادق بوده، یعنی ترددش با امام صادق زیاد بوده، خیلی میرفته خدمت امام صادق علیه السلام. ولم یکن مثل ابی حنیفه، و مالک مثل ابو حنیفه نیست. خب این خیلی عجیبه از جناب وحید. این تعلیق سید یادت نره. این خیلی عجیبه از وحیده. ابو حنیفه عراقه، مالک کجاست؟ مدینه است. امام صادق هم کجان؟ مدینن. طبیعی است که مالک تردد بکند خدمت امام صادق. ابو حنیفه عراقه، عراق که نمیتوند بیاد مدینه تردد کند، که خلت تردد ابو حنیفه به جهت این است که سکونت ابو حنیفه عراق کوفه. توجه میفرمایید؟ و ولی داستان عکسه. اتجاه ابو حنیفه اتجاهی است که با اتجاه اهل بیت یه تطابقایی دارد، نمیگم کاملا منطبقه، ولی یه تطابقایی دارد. و اتجاه یعنی روی کرد، روش، مسلک. و اتجاه این جناب مالک ابن انس اموی است، یعنی دو تا اتجاه علی خلاف هم است. ابو حنیفه از حیث دیدگاه به امام صادق نزدیکتر است تا مالک ابن انس. نمیدونم چه، نمیدونم. ببینید اتجاه سیاسیش برای شما بحثشو کردم که اتجاه سیاسیش بر نفی امویان است، هاکذا اتجاه عقیدتیشم به اهل بیت نزدیکتر است تا مالک. مصادر این فرمایشات رو درش تأمل کنید، مصادر این فرمایشات را. ما هرچه خدمت به شما هرچه عرض کردیم اینجا خدمت شما از رو مصادر بود. شما وقتی که دارید، خب من رو مصادر گفتم، شما وقتی که مصدرشون ملاحظه کنید کجاست. اینا را همش باید. آقا من نگفتم که ابو حنیفه شیعه است و از تربیت شدگان دست امام صادق است، مثل محمد ابن مسلم و کی زراره و امثال ذلک. ما که اینو نگفتیم که او از ائمه اهل سنت است. دار تجسیم اشکالی ندارد. من اتجاه سیاسی و برخوردش با حدیث مجعولات حدیثی عامه رو گفتم برای شما. توجه می‌فرمایید؟ بله. ما نگفتیم ابو حنیفه شیعه است که شما من به من اعتراض می‌کنید. بله؟ نمیدونم اینا رو باید مصادرش رو باید دید. ببینید اون چه که من مصدر این حرفو ندیدم، شما باید مصدرش رو ملاحظه کنید ببینید آیا مصدر صحیحی دارد یا نه. علی یه حال اونی که وحید میگه که مثل ابو حنیفه نیست مالک، و که انه تو ذهن جناب وحید بهبهانی در تعلیقش بر منهج المقال این است که مالک اقرب است به امام صادق از ابو حنیفه، خب بخوام بگم عکسشه. ابو حنیفه در اتجاه سیاسیش و و هاکزا در اتجاه عقیدتی نزدیکتر است به امام صادق. و مالک اموی مسلک و مذهبه و امویان با علویان با هم نقیض، طرف یه نقیض بودن. بله مالک نسبت به امام صادق، جذبه امام صادق مالک اموی مذهب را چه کرده؟ جذب کرده. کدام جذبه؟ یه جذبه علمی امام است که میبیند خب این خیلی از لحاظ علمی بالاست، خب خودشم یعنی فقیه مدینه است، جذب شده. یکی هم اخلاق امام صادق. امام صادق خودش میگه توی روایت که خوندم، تکریمم میکردن، احترامم میکردن، با برخورد خوب و نرم باش برخورد میکردن، خوشش میمده. توجه فرمودید؟ لذا تردد دارد پیش امام صادق. محدث نوری در مستدرک رضوان الله تعالی علیه دو تا دلیل نقل میکنند که مالک خودش از ثقاته، یعنی ثقتون سنیست ولی ثقه. دلیل اول اینکه جزء اصحاب امام صادق است و یه قاعده ای رو میگذارد به این که همه ی روات از امام صادق از ثقات هست. خاتمه مستدرک جلد 7 صفحه 71 و همین جلد 7 صفحه 109. ما اینو قبول نداریم که کل اصحاب امام صادق چند هزار نفر همه از ثقاتن. نه، هیچ دلیلی بر این قائم نشده است. دلیل دوم جناب حاجی نوری همون جلد 7 صفحه 109 و 8 صفحه 334، البته این آدرس هایی که 7 و 8 دادم خات 7 و 8 خاتمه مستدرک، جلد مجلدات خاتمه. دلیل دومش این از میگه ابن ابی عمیر ازش نقل میکنه، از مالک، و مشایخ ابن ابی عمیر همه ثقاتن. نم دلیل دومش. ملاحظه فرمودید این روایت صدوقم ابن ابی عمیر از مالک نقل کرد که میگه میرم پیش امام صادق و آقا احترامم میکنن. خب این مبنا را هم قبول نداره، یعنی بالقطع و الیقین ثابت است که ابن ابی عمیر از مجاهیل و از ضعفا هم روایت دارد. بنابراین همه مشایخ ابن ابی عمیر از ثقاتن. ما اینم قبول نداریم که میگد شیخ در عده که سه نفرند، اینا مشایخ سلاس، لا یروی و لا یرسلو الا ان ثقتن. ما این قاعده را قبول نداریم. بنابراین این دوتا دلیلی که جناب حاجی نوری اقامه میکند بر وثاقت مالک ابن انس پیش ما تمام نیست. بله او امام فرقه مالکی است، سنی است، اتجاهش هم اموی است. تا اینجا شخصیت مالک و بیانات علمای شیعه در مورد مالک. ملاحظه فرمودید تا قول به وثاقتش رو ما داریم از حاجی نوری و اونایی که تابع حاجی میشن، لکن ما وثاقتش رو پیشمون ثابت نیست. خب ما وثاقت باید اثبات بشه. هرگاه وثاقت کسی اثبات نشود میشه عدم وثاقت ثابت. عدم که دلیل نمیخواد، اصل عدم است. وثاقت احتیاج به اثبات داره. تونستید وثاقت رو اثبات کنید؟ فهو نتوانستید؟ نه. حاجی نوری دو تا دلیل بر وثاقت میاره، هر دو تا دلیل رو مناقشه کردیم، گفتیم ما اینا رو قبول نداریم، بنابراین دلیلی بر وثاقتش نیست. بله؟ متوجه نشدین چی گفتم؟ اصل عدم وثاقت.
اگر مشاهیر باشه
خواه و اینا که برات گفتیم بعد چی چی بود؟ مسلک و مذهب اموی، اختلاط با خلفا، اینا جهر نیست؟ جهر از این بیشتر میخوای؟ اتجاه اموی جرح دیگه، یعنی دیدگاهش این وره، دیدگاهش با دیدگاه اهل بیت مذهب تفاوت دارد. مضافاً به این که بفرمایید دلیل بر اثبات میخواییم، اونی که ما گفتیم از مشاهیر باشد و قدحی نرسه، مالک پیش ما مقدوح قدح رسیده، امام فرقه مالکی است. آقا باید اثبات بشه وثاقت بر. خیلی خوب، بعد بفرمایید که ما در این دور بفرمایید که سال 198 مرگ یحیی بن سعید قطان را داریم، از علمای عامه هست، اول کسی است که جرح و تعدیل در علم رجال را در عامه شروع کرده است. نجاشی ذکرش میکند، رجال نجاشی 400 و صفحه 443 رقم 1196 میگد یحیی بن سعید قطان ابو زکریا عامیون ثقه، این توصیف میگه عامیون ثقه نجاشی سنیه، لکن وثاقتش رو تصدیق میکنه. عامیون ثقه روا عن ابی عبدالله نسخه، از امام صادق یک کتاب رو نقل میکنه، یه نسخه ای رو، بعدم سندش رو تا اون نسخه تا امام صادق میگن نجاشی. خب در مورد مالک ما نداریم همچه حرفی. این دور علمای عامه، یعنی حرکت علمای عامه، جایگاهشون در دور چهارم. بیام در دور شیعه، مقام دوم بحث. شیعیان در این دور چهارم که سال 148 تا وفات امام رضا 203 هجری، توی 55 سال شیعیان چه کردن؟ خب توجه دارید که این دور برابر است با امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام و امام رضا. 148 ولادت، 148 وفات امام صادقه میشه شروع امامت موسی بن جعفر، تا سال 183 که 183 وفات موسی بن جعفر، 148 183 وفات موسی بن جعفر است. موسی بن جعفر 148 باباشون امام صادق از دنیا میرند، به مرگ پدر امامت پسر است دیگه، از 148 شروع میشه، درست شد؟ 148 تا 183 میشه چقدر؟ 35 سال. 35 سال مدت امامت موسی بن جعفر. از 183 هم که شهادت موسی بن جعفر است تا 203 که شهادت امام رضا است، 20 سالش هم امامت امام رضا است، درسته؟ پس ما تو این دور امامت دو تا اماممون رو داریم، 35 سال موسی بن جعفر، 20 سال امامت امام رضا علیه ما السلام. موسی بن جعفر با امام رضا زمانشون با هم تفاوت داشت. موسی بن جعفر واقع شده بودن در روزگاری که اوج اقتدار بنی العباس بود، اوج اقتدارشون. منصور دوانیخی مقتدرترین خلیفه عباسی است. موسی بن جعفر مصادفاً با این، صد و دوانیقی منصور 136 به خلافت میرسد تا 158، یعنی 10 سال اول موسی بن جعفر خلافت کیه؟ منصور. و میدونید که منصور چه میکرد با علویین. یه نمونه شو برای شما بخونم، یه نمونه شما که بدانید موسی بن جعفر کجا گیر کرده. تاریخ طبری جلد 8 صفحه 104، حوادث سال 158 که وفات منصوره. تو حوادث سال 158 این نقل میکنه، میگه که وصایای منصور، در خبر وصایای منصور دوانیقی میگه ابو یعقوب ابن سلیمان گفته است جمرت عطار، خانمی به نام جمره عطار، عطاره، که عطاره منصور بوده، برای منصور عطر می آورده. میگه وقتی منصور عازم برای حج شد، دعا ریت، با تا ریت کیه؟ زن مهدیه، پسرش، عروسش. ریته را صداش زد و مهدی پسرش ری بود اون وقت، عروسش را صدا زد و وصیتاش را به عروسش ریته کرد و یه دسته کلید بهش داد، گفت اینا کلیدای خزائن من است و سوگندش داد و سوگند را تأکید کرد که در بعضی از اینا را وان نمی کنی مگر خودت و مهدی پسرم چی؟ تنها باشید، کسی دیگه با شما نباشه. و هیچ کس جز مهدی حق ورود به این دوتا را، دوتا گنجینه، دوتا خزانه را ندارد. بعد بهش گفت خودت هم حق نداری بری تو اینجا، تو این دوتا، مگر خبر مرگ من برسه. اگر خبر مرگ من رسید، دو نفر حق دارن برن، یکی مهدی پسرم، یکی خودی تو که عروسش زن مهدی. منصور رفت به حج و مات. خبر مرگ منصور آمد، مهدیم از ری آمد بغداد، چون خلیفه بعد منصوره، اومد به تخت بشین. با این دوتا کسی دیگه هم نبود، یعنی مهدی و زنش ریته. رفتن اون دوتا خزانه رو باز کردن، میگه مهدی آمد ری بغداد و از ری به بغداد و خبر مرگ باباشم آمد و رفتیم اون دو تا خزینه رو دو به دو، ریته و مهدی، باز کردن. فاذا از جن کبیر، یه اتاق، یه سالون بزرگ، تاریخ طبریه دارم میخونم، فاذا از جن کبیر فیه جماعتون من قتلاء الطالبیین، چجوری بودن؟ کشته های طالبیین تو این سالون بودن. فی آذانهم رقاءن فیها انصابهم، سر اینا رو بریده بودن، سرا رو گذاشته بودن، گلی گوششون یه دونه تابلو آویزون بود، یه پلاک، نسبش رو نوشته بودن، این کیه پسری، کیه پسری، کیه پسری. و اذا فیهم اطفال و رجال شباب و مشایخ عدتون کثیره، تمام سرا با پلاک تو گوششون که این کیه، سری کیه، همه رو کشتن، سرا رو گذاشتن توی سالون بزرگ. فلما رعا ذالک المهدی، مهدی پسر منصور وقتی این سالون رو دید، ارتاع لما رعا، ترسید، چه کرده است؟ و امر فحفرت لهم حفیره فدفنوا فیها، یه چی؟ یک بله گور جمعی کندند و این سرا رو همه رو توش دفن کردند. و عمل علیهم دکان، و وقتی دفن کردن اینا اونجا رو هم یه دکون کرد، و گودال را که کسی متوجه نشه اینجا چیه. این هم تو تاریخ طبریه هم در کتاب النزاع و التخاصم فیما بین بنی امیه و بنی هاشم، مال مقریزی، صفحه 76. یعنی این دوتا عالم سنی ذکر کردن. منصور این بود، ببینید منصور دوانیقی اینجور علویین و طالبیین رو میکشت و 10 سال موسی بن جعفر خلافت منصوره. یعنی موسی بن جعفر در این دوران نفس نمیتونه بکشه. توجه میکنید؟ خب این خلافت منصور. 2 سال بعد منصور 158 تا 169، 11 سال میشه خلافت مهدی عباسی پسر منصور. مهدی هم راه پدر رو میرود. عنایت خاصی دارد نسبت به کسانی که جائل حدیثند بر علیه اهل بیت و علویان، و پولهای زیادی میدهد برای شعرائی که حجب کنند علویان را. سله میدهد هر کسی که قصیده‌ای در حجو علویین بگوید یا حدیث بر علیهشون جعل کند. بعد او نوبت به برادرش هادی میرسد، هادی عباسی 2 سال خلافت کرده، 169 170. خب اونم نسبت به علویین بسیار سخت گیره. بعد از اونم که خلافت کیست؟ خلافت هارون، 170 تا 193 خلافت هارون، 23 سال. باز موسی بن جعفر 13 سال آخر عمرشون خلافت هارون است. ببینید او هارونی که تو بغداد ابرها رو نگاه میکرد میگفت ای ابرها هر جا که میخواهید برید ببارید، در ملک من خواهید بارید. خب 13 سال آخر عمر موسی بن جعفرم خلافت هارون، 10 سال منصور، 13 سال 10 سال اول، 13 سال آخر که هارون، بله، و 12 سالم مهدی و هادی. اوج اقتدار کی؟ بنی العباس. نطق نمیتوند بکشد موسی بن جعفر. سالیان درازی هم که موسی بن جعفر کجا بوده؟ در زندان. حالا 3 سال 7 سال یا عددهای بیشترم نقل شده زندانهای مکرر و متعدد موسی بن جعفر، درسته؟ با این حال موسی بن جعفر علیه السلام متصدی شدند همون راهی را که پدرشون و جدشون امام صادق و امام باقر علیهم السلام شروع کرده بودند. لکن دیگه اون آزادی که زمان امام باقر و امام صادق بود نبود. لکن روات از موسی بن جعفر زیادند، کتابهایی نوشته شده در روات الکاظم علیه السلام. نگاه کنید یه آقای شبستری داریم معاصره، تو ذهنم مرحوم شد، 3 جلد کتاب داره، روات الکاظم علیه السلام، یعنی راویانی که از امام کاظم روایت نقل میکنه. مرحوم آقای عطاردی، شیخ عزیز الله عطاردی یه مجلد کتاب جمع کرده است، مسند امام موسی بن جعفر، یعنی روایاتی که از امام کاظم علیه السلام رسیده یه مجلد جمع کرده. این کار آقای عطاردی رحمه الله دستی است. امروز با این کامپیوتر و اینا اگر کسی روایت های موسی بن جعفر رو جمع کنه قاعدتا باید دو سه برابر کار آقای عطاردی بشه. یعنی با این حال موسی بن جعفر تو این 35 سال مشغول بودن به ارائه، بفرمایید، حدیث و علم رو در اختیار طالبانش میگذاشتن. خب بعد موسی بن جعفر سال 183 وفات موسی بن جعفر تا 203 وفات امام رضا، اینا همه شهادت وفات، یعنی خداحافظی با دنیا، یعنی جان رو تحویل به حق دادن. 20 سال بعد این دورم که مال امام رضاست، داستان امام رضا یه تیکه ای فرق کرد. اون تیکه ای که فرق میکند اون جاییست که هارون از دنیا میرد سال 193 تا سال 203 که شهادت امام رضا، این 10 سال بچه های هارون به جان هم افتادن. در بین دعوا، بین بول و قائد، اینجا یک فرجی شد برای امام رضا. توجه میکنید؟ وسیط علمی امام رضا عالمگیر شد و امام رضا به عنوان عالم آل محمد علیه السلام شناخته شد، به حیث که امام رضا را وقتی که سال 201 هجری مأمون بالاجبار از مدینه منتقل میکند تا کجا؟ مرو خراسان. تمام این مسیر خلق به استقبال امام رضا میان، با عزت و احترام استقبال میکنن، حدیث میشنوند، مسائلشون رو طرح میکنند. توجه میکنید؟ تمام طول این مسیر برخوردی که با امام رضا میشد اینه، به حیث که بعضی از شهرها مامورین مراقبت از امام رضا نمیگذارن امام رضا وارد شهر بشن، یعنی امام رضا را از مسیرهایی میبرن که به شهرها ورود نکنن، ولی لا محاله در اون شهرهایی که وارد شده اند ببینید چه استقبال هایی شده است. و یکیش داستان کجاست؟ نیشابور، که در خود کتاب های نیشابوری ها و تو روایاتشون هست چند هزار قلم و دوات موقعی که امام رضا گفتند آقای حدیث برا ما از جدت بگو، می نویسن خداشون، چند هزار قلم و دوات به دست بودن و حدیث امام رضا رو نوشتن. اما حدیث معروفی که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی یا عقابی یا ناری، و بعد حرکت کرد ناقه حضرت، قدری جلوتر رفتن، پرده ناقه را دوباره بالا زدن محمل را و فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. درست؟ این روایت رو چند هزار نفر نوشتن تو یه شهر نیشابور. ببینید، یعنی چهره علمی امام رضا شناخته شد تو 10 سال دوم بعد مرگ هارون. خب و از امام رضا ما یه آثاری رو در اختیار داریم. یکی یه رساله است، شرایع الدین، یه روایت مفصلی است برای مأمون نوشته که مأمون میگه شرایع دین رو برای من توضیح بده. یه روایت دیگه او رساله ذهبیه است که طبی است که باز برای مأمون نوشتن، معروفه به رساله ذهبیه که مأمون گفت این رو باید با چی نوشت؟ با آب طلا دستور داد بنویسن که اینم به ما رسیده است. کتاب دیگری به ما رسیده است به نام صحیفت الامام رضا. شیخ طبرسی را روایت می کند و دیگران. 201 روایت از امام رضا توشه. یه زیادات هم آخرشه 32 تا. اگر با اون زیادات بخوام بگم میشه 233 تا روایت. روایت کتاب دیگر کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام است که صدوق جمع کرده به اسناد خودش تا امام رضا. تو عیون 967 تا حدیث، یعنی از 1000 تا 33 تا کم داره. 967 تا حدیث. آیت الله سیستانی مدظله می فرماید عیون یه اصطلاح حدیثی است، یعنی صحاح، یعنی اینا روایاتی است که شیخ صدوق اینا را صحیح می دانسته است و از امام رضا نقل کرده، و روایاتی که صحیح نمیدونسته چقدر بوده اونا رو دیگه نقل نکرد. عیون را ایشون معنا میکنه صحاح. ما حالا قبول نداریم این فرمایشا، میگم عیونم مثل بقیه کتابا باید سندش اعتبار سنجی بشه، ولی این فرمایش ایشونه. علی حال 967 روایت در عیون اخبار الرضا است. همین مرحوم آقای عطاردی خدا رحمتش کنه، مرد پرکاری بود، کتاب مجموعه کتابی دارد مسانید الائمه، برای هر امام یه مسند درست کرد، یعنی مجموع روایاتی که از این امام نقل میشه. مصعب بن جعفرش یه جلده، امام رضاش 2 جلده. 2 جلد مسند امام رضایی است که مرحوم عطاردی جمع کرد با دست، مسند امام رضا. امام کاظمش 1 جلده، امام رضاش 2 جلد. بله؟ چرا؟ همت داشت. همت ها یه چیزیه، همه ندارن همت. گوش کردی؟ آدمای بی ها، تنبل، بی ارزه، در این جایی که بهتر از سردرش بنویسین تنبل خانه شاه عباس، خب میگفتن شاه عباس تنبلا رو جمع کرد توی حموم، بعد حموم اون روزا چی داشت؟ زیرش گرم خونه داشت. گفت اینا آتشش رو زیاد کنی، ببینم این تنبلا چی کار میکنه. دید دوتاشون موندن که اینا دیگه بلند نشدن، اینقدر تنبل بودن که بلند نشدن. یکیشون میگفت سوختم، یکی دیگه شون میگفت من حالش ندارم بگم سوختم، تو به جا منم بگو سوختم. گفت این یکی آخریه، این نفر اول تنبلیست که دیگه حال اینم نداره که بگه سوختم. اینا گفتن تنبل خانه شاه عباس. خب بعضی وقتا ما تنبل خانه شاه عباسیم، حالی کار نداریم. مرحوم عطاردی میگه آقای امینی، من عطاردی ها دیده بودمش، بله شیخ چند سال فوت کرد، من دیده بودمش، مشهدیه خبوشانی، ولی خبوشان خراسان، خیلی پرکار بود. من که دیده بودمش پیر بود دیگه، ولی همت داشت. میگفت آقای امینی یک کتاب به من داد، بله مال این که الرد علی المعاویه، مال ابن حجر ظاهر، یه ردیه ایست، بله اسمش را، بله الرد علی من احب المعاویه، یه همچی مطلبی است، یک متائن معاویه است. میگه آقای امینی، علامه امینی به من داد، گفت اینو ترجمه کن فارسی. میگم گرفتم بردم، خدایا تردید از منه. میگه چند رو بعد ترجمه رو بردم پیش آقای امینی، گفتم آقا ترجمه کرد. میگه آقای امینی گرفت گفت چی؟ نگفته اینو ترجمه کن، ترجمهش کردم. میگه آقای امینی گفت به همین سرعت؟ گفتم بله به همین سرعت. میگه باورش نمیشد، گرفت نگاه کرد دید بله، از اول تا آخری کتابو ترجمه فارسی کردم و چاپم شد، ترجمهش چاپ شد. همت آقا علی حال، ما از امام رضا اینا رو داریم و عرض کردم با این کامپیوتر رو اینا اگر مسند امام رضا امروز جمع بشد باز چند برابره جمع آقای عطاردی خواهد شد. پس ما در این دور دوتا امام رو داریم که این دوتا امام خصوص امام رضا مطلب را از لحاظ علمی تمام کردن و همه ی حرفای آخر را امام رضا زدن، حتی در مناظره با چی؟ با پیشوایان دینی ادیان دیگر که معمون مناظره های اجباری تشکیل میداد و دانشمندان ادیان دیگر را سفارش میکرد، میگفت بیان اگر بتونید امام رضا را زمین بزنید جایزه دارید. تعجب میکنید؟ و اینا همه آمدن و مناظره های علمی که تو عیون اخبار و رضا ذکرش شده با امام رضا انجام دادن و همشون هم شکست خوردن. این دوتا امام رو ما در این دوره داریم تا دوره پنجم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.